أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قرطبی در تفسیرش از دجاج نقل میکنه که حرف مشرکان روی استهزاست نه روی واقع، یعنی مشرکان که گفتن لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، معاذ الله، قصد استهزا داشتن به انبیا. انبیا مردم را به توحید دعوت میکردن، مشرکان استهزاهن گفتن به این که اون چیزی که ما داریم به نام شرک اینم خواسته خداست، چون خدا قادر مطلق است اگر این شرک مورد رضای او نبود جلوی ما رو میگرفت. و تتمه نقل قرطبی این است که اگر مشرکان این حرف را به جد و اعتقاد میگفتن خب مؤمن بودن، مؤمنین هم همین حرف میزنن، میگن اگر خدا بخواهد جلوش میگیره. غافل از این که این سیاق نشان احتجاج است و استدلال، و قرآن کریم حرف اونها را به عنوان احتجاج نقل میکند بعد ابطال میکند. شواهد قبلی هم که از آیات دیگر نقل شد این است که ما کان حجتهم الا ان قالوا یک حجتهم داهزتون اندرد بهم دو. این طایف آیاتی که قبلا خونده شد نشانه آن است که اینا در صدد احتجاجن و نه استهزا. و قرطبی فقط حرف زجاج را نقل کرده است، دیگه نقدی نکرده است، ابطال نکرده، در حالی که قرآن کریم ایرا حجت اونها می داند بعد می فرماید حجتهم داهزتون اندرد بهم. مطلب دیگر این که فرق مؤمن با مشرک این است که مؤمن بین اراده تکوینی و تشریعی ذات اقدس اله خلط نمی کند و اینا خلط کردن. اینا خیال کردن به این که مرسلین که مردم را دعوت می کنن مخالف با اراده خداست. خدا هم که بیش از یک اراده ندارد معاذ الله. اگر اراده خدا همان است که انبیا میگوین پس لازمش این است که مراد از اراده تخلف کرده باشد، برخلاف اراده خدا کاری واقع شده باشد. چون برخلاف اراده خدا کاری واقع نمی شود پس حرف انبیا معاذ الله درست نیست. اما مؤمنین در سایه تربیت انبیای الهی علیهم السلام میگوین ان لله سبحانه و تعالی ارادتین، یه اراده تکوینی دارد خدا، یه اراده تشریعی. اراده تکوینی خدا به فعل خودش تعلق میگیرد. خدای سبحان آسمان میآفریند، زمین میآفریند، احیا و اماته دارد، قبض و بسط دارد، رزق دارد. کل تدبیر عالم به عهده خداست و هر چی را هم اراده کند انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. و یه اراده تشریعی دارد که اراده تشریعی آن است که بین اراده خدای سبحان و تحقق خارجی فعل اراده انسان فاصله است، که خدای سبحان از انسان می خواهد با اختیار و اراده خودش اطاعت کند، ایمان بیاورد، عمل صالح داشته باشد و مانند آن. چون خدا می خواهد که انسان با اختیار و اراده خود یک کار انجام بدهد، گاهی انسان اختیار می کند گاهی انسان اختیار نمی کند. و ذات اقدس اله انسان را هم از در تکوین آزاد گذاشته، یعنی انسان را طرز خلق کرده است که مختار است، اندیشه ای دارد، انگیزه ای دارد، موافقتی دارد، مخالفتی دارد. چون کمال انسان در همین است، اگر انسان مجبور بود راه یک طرفه را طی کند مطیع بشود، این کمالی نبود. کمال در این است که راه دو طرف باشد،
این بیندیشد، ارزیابی کند، مطالعه کند، با هوای نفس، با نفس مصوله، با نفس اماره، با غریزه ها، با شهوت ها، با غضب ها به مبارزه برخیزد و اونها را شکست بدهد، عقل را فاتح کند تا بشه کامل. خب اگر اینها نبود که مسئله جهاد نفس و تهذیب نفس و تزکیه روح اینا مطرح نبود. پس آزادی انسان از بهترین نعمتهای الهی است. بنابراین خدای سبحان کارهایی که خودش انجام میدهد، این تخلف ناپذیر است. چرا تخلف ناپذیر است؟ برای که سراسر عالم همه ستاد و سپاه اوین، لله جنود السماوات و الارض. اگر قدرت فاعل نامتناهی بود و اون چه در جهان هستن مأموران او هستن، دیگه تخلف فرضی ندارد که بیرون از نظام خلقت که چیزی نیست جلو اراده الهی را بگیرد. درون ساختار خلقت هم که همه مأموران الهی هستن و ما یعلم جنود ربک الا هو لله جنود السماوات و الارض و ماننده. بنابراین فرض ندارد که ذات اقدس اله بخواهد مطلبی را انجام بدهد و واقع نشود. اما در مسائل تشریع برای حفظ کمال انسان، اراده انسان، اختیار انسان را وسط قرار داده است. فمن لا اکراه فی الدین، ضرورتی نیست. قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، یا انا هدیناه النجدین لما شاکرا و اما کفورا. انسان سر دوراهی استاده است. خب پس اگر مؤمن میگوید بعد از فرق بین اراده تکمیل و اراده تشریع میگوید، و اگر مشرک میگوید او بین اراده تکمیل و تشریع خلط کرده است، چگونه اگر اونها جدی بگویند لکان و مؤمنین، اگر هم جدی بگویند چین که جدی گفتن باز لکان و مشرکین، برای اینکه بین این دو اراده فرقی نگذاشتن. پس سیاق نشانه جدی بودن است، استهزا. تعبیر قرآن کریم از سخنان اینها به عنوان احتجاج است که حجت هم داهزت و اندرب بهم، یک ما کان حجت هم الا انقال تو بابا اینا دو اینا، این احتجاج است. و اینها مشکل اصلیشون خلط بین اراده تکوینی و اراده تشریعی است. این مشکل در داخل بعضی از افراد غیر امامیه هم راه دارد. ذات اقدس اله در سوره مبارکه مائده وقتی وضوء و غسل و تیمم را ذکر می کند، می فرماید خدای سبحان این احکام را قرار داده است، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و دستور طهارت و وضوء و غسل و اینها را داده است، طهارت مائیه و ترابیه. خدا اراده کرده تا شما را پاک کند. خب این اراده تشریعی است، یعنی اراده کرده است با اعمالتون با عباداتتون شما را تطهیر کند. اما اون چی که در سوره مبارک احزاب است به نام آیه تطهیر، این اراده تکوینی است. اراده کرده است که اهل بیت را تطهیر کند، نه اینکه دستوری داد عباداتی و فروعی و واجباتی و ترک محرماتی بر اونها الزام کرده باشد که از اون راه بخواهد اینها رو تطهیر کند. این خلط احیانا برای برخی از اهل سنت هم متاسفانه هست. فرض آن است که اینی که جناب قرطبی از دجاج نقل کرده است که استهزاز، صدر و ساقه این سخن باطل است. هم احتجاج عمدی است، یک برای اینکه قرآن به عنوان احتجاج نقل میکند، هم اینکه اونها عمدی گفتن، و هم تفاوت جوهری با مؤمنین دارن. برای اینکه مؤمنین بین ارادتین فرق میذارن، اینا یه همچه قدرتی نداشتن که فرق بذارن. اونجا که فرمود معلوم بشود که همون فسن ما اسلما و تله للجبین نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت رؤیا، معلوم می شود که مأموریت همین اندازه بود. و وجود مبارک ابراهیم هم در عالم رؤیا ندید که ضعف کرده است، که گفت دارم می بینم که تو را ضعف می کنم، همون حالت هم دید. این امتحان الهی بود. انی ارا فی المنام انی از بهوکه نزبه تو، اون در حد امتحان بود و خدای سبحانه فرمود به این که ما خواستیم بیازماییم، واقعا پدر و پسر در امتحان موفق شدید و حاضر شدید به این کار. ما که قصدمون خونریزی نبود، قصدمون آزمون بود و شما هم به حمدالله حاضر شد. اما در اونجا امتحان الهی است. قتل النبیینه به غیر حق، یقتلون النبیینه به غیر حق، به قتل الانبیاء به غیر حق. این همه آیات دارد که همین اسرائیلی ها و صهیونیست ها و اینا انبیای فراوان رو شهید کرده. خب اونها شهید شدن، شربت شهادت رو نوشیدن، الگو شدن برای مجاهدان نسل‌های دیگر که برای حفظ دین تا مرز شهادت هم باید استقبال کرد. اونجا ذات اقدس اله تکوینا دست اینها را باز گذاشته بیازماید و تشریعا نهی کرده است. اینا نبذو کتاب الله برای ظهوره هم به معصیت کردن و به عذاب علیم دنیا و آخرت گرفتار شدن. خب البته فیض الهی هست، اما اختیار از اینها گرفته نمی شود. هر معصومی می تواند معصیت بکند، اما علم فراوانی که دارد و قدرتی که دارد نسبت به کنترل اعضا خودش حفظ می کند. مگر عدالت اعطایی نیست؟ مگر همین فضل کمال مختصر اعطایی نیست؟ ما بکن من نعمتن فمن الله. مگر میشه چیزی به نام نعمت در جهان امکان باشد و به ذات اقدس اله ارتباط پیدا نکند؟ اما الله اعلم و حیث بیجعل رسالته. خیلی ها را ذات اقدس اله کمالات کرامتی هم عطا کرده است، مثل بلعم با او از پوست در آمده، فاتبعه شیطان، مثل سامری. سامری از بزرگان بنی اسرائیل بود، مگر آدم کوچیکی بود؟ مگر بلعم باور آدم کوچیکی بود؟ درباره بلعم رد رفت و علیهم نبلذی آتیناه من آیاتنا، و از پوست در آمده. اینه که خدای سبحان می فرماد ما اون پوست های کلیدی را به کسانی می دهیم که از درون درون اینها با خبریم. الله اعلم حیث یجعل رسالته. ممکنه دیگری رو علم بدیم، حتی به مقام کرامت برسانیم، اما او رو هرگز امام پیامبر نمی کنیم. ولی می دونیم این از قدرت امتحان بر نمیاد، این در فراز و نشیب زندگی خودش می بازد. علم دادن، اجتهاد دادن، حتی کرامت دادن، اینها پست‌های کلیدی نیست، اینها آزمون الهی است. ولی اما امامت دادن، رسالت دادن، الله اعلم حیث یجعل نبوته، رسالته، خلافته، امامته، بذار به هر کسی هم نخواهد داد. اینه که علی ابن جعفر رضوان الله علیه درباره محمد ابن علی سلام الله علیه و گفته بود به این که ان الله سبحانه و تعالی لم یؤهل هذه الشیء بقد اهل هذا السری. همین دیگه. اونا گفتن تو آخر عموی پدر اینی، آخر خیلی فاصله دارد، این منزله نوه شماست، چرا در برابر این کودک استادیت خضوع کردی؟ فرمود خدای سبحان مرا که پیرمردم با این محاسن سفید دید و شایسته امامت ندانست و این کودک را شایسته امامت دانست و مازا تقولون. اون مسئله امامت واقعا یه طبع خاص است، امامت البته که به کسی پست کلیدی و سمت کلیدی بدهد و به کسی ندهد. اما معصوم نعمتی که دارد از خداست، لیکن اختیارش محفوظه در همه ها. اون هم همینطوره دیگه. نه اون هم همینطوره. از کجا این شهوت عملیست؟ اون هم حبت که دیر افتادن میگن کار خداست. نه فعل که اهم از قول است، فعل در برابر قول نیست. اون هم همین کار میکنن، اون هم خودشون تبرئه میکنن، به خدا نسبت میدن بر اساس تشابهت قلوب هم. ولی بالاخره نه بله، الانم تو هند به مانند آن که مشرکین هستن هر باشون همین هست. بعضی ها مشکل جدی دارن در جهان بینی به توحید. الان مگر فشار در کار است؟ الان تو فقر و فلاکت هم زندگی میکنن ولی بت‌پرستن. این بت‌پرستیشون رو به همین توجیه میکنن. توده اونها میگوین به این که نا وجد نا آبا انا را امه و انا را آثار هم نمقتدون. اما صاحب نظران اونها، بزرگان علمی اونها که تو فقر و فلاکت هم زندگی میکنن، نه با حکومت ساختن، نه با سرمایه‌دار ساختن، نه زری دارن، نه زوری دارن، نه دسته تزویرن به تعبیر دیگران، هیچ کارن، خودشون رو به اینا سرگرم کردن. الیوم که الان شما بیش از اون اندازه‌ای که تو کوی برزنتون دو شرطه و موتور هست، بالا سرتون دستگاه فرستنده هاست، ماهواره هاست. الان دیگه علم آسمان و زمین رو گرفته دیگه، اما این معارف نرفته. اون زمان جاهلیت نبود که، مگه الان بت‌پرستا تو هند کمن، تو چین کمن، تو ژاپن کمن، بخش وسیعی از هند را همین بت‌پرستا تشکیل میدن. مسلمان ها در برابر اینا در اقلیت هم. مگه در برابر یه دی میشه گفت لا اله الا الله؟ مگر تخریب مسجد بابری از همین قبیل نبود؟ مگر پیش اون گاوپرست و بت‌پرست میشه گفت لا اله الا الله؟ الیوم با اینکه علم همه جا را گرفته، اینها جسارت است با ادرار گاو اونقدر تقدیس میکنن که ما در برابر زمزم اونقدر تقدیس نمیکنیم. مشکلشون همینه، تو فقر و فلاکت هم زندگی میکنن. وقت ما میگیم اینجا ام القرای اسلامی است، به حرف ما با دو قدمی اونها نرفته. خوندن زبان، آشنا شدن به زبان هندی، نقل معارف اسلامی به زبان اونها الان دیگه جزء ضروریات زندگی ما باید باشه. مگر الان بت‌پرست کم تو عالم و قرآن هم به عنوان حجت نقل میکند، میفهمد حجتهم داهزتون عند ربه. چرا؟ خب مگر این همه عوام های هند از علماشون هدایت میکنند؟ نه، سندمدارا کار سیاسی میکنن. حالا میرید وقتی مسجد بابی رو تخریب کردن، از اون طرف هم معبد بوداها رو خراب کردن، این آمدن حکم شدن به این طرف، هم برای اونا داره میسازه هم برای اینا. اونا جمع میکنن، اونها کارشون نگهداری ملت هست. خب بی تأثیر نیست، اما مروح اگه دین نداشت چی؟ این هم همونطورن دیگه. اینا میگن سکولارن، در دین آزادن. میگن کاری به سیاست نداشته باشید، تو دین آزادید. بسیار از اینا سکولار فکر میکنن، یا بی دینن یا میگن کشور رو با سکولار اداره میکنید. خب پس بنابراین این نقلی که جناب قرطبی از دجاج کرده است از دو جهت ناتمام است. و قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. سیدن استاد بحث مبسوطی که در این قسمتی از سوره مبارکه نحل دارن خیلی بیش از اون مقداری است که در سوره مبارکه انعام گذشت، با اینکه المیزان اون بحث‌های اساسی و مبسوط را به جلدهای اولیه ارجاع دادن، چون یک مشکل جدی بین‌المللی روز هست الان این. بعد می‌فرمان به اینکه این حرف تنها مال مشرکان عصر توی پیامبر نیست، بر اساس قد تشابهت قلوبهم مشرکان اعصار گذشته همین کار کردن. پس مشرکان عصر تو حجتشون اینه، مشرکان اعصار گذشتم همین روال رو داشتن. این دو کار، انبیای گذشته هم کاملا مبارزه کردن این سه، تو هم باید پیگیر باشی. چهار، فهل علی الرسل الا البلاغ المبین، تو هم باید بلاغ مبین داشته باشی. این چنین نیست که اینا حرفشون بی سابقه باشد، حرفاشون با سابقه است، قبلا هم انبیا با اینها مبارزه کردن. تو هم حرفای اینا رو بشنو، کاملا با اینها مبارزه علمی بکن. اجبار و جبری که در کار نیست که تو اینها رو ملجع کنی، مستر کنی به عبادت. خب این شدنی نیست. فهل علی الرسل الا البلاغ، خب مگر انبیا آمدن که اراده تکوینی خدا را پیاده کنن؟ انبیا آمدن اراده تشریع خدا را تشریح کنن. ذات اقدس اله در سوره مبارک زاریات مطلبی را فرمود که انبیا آمدن همون را تبیین کنند. خدای سبحان در سوره زاریات فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونه، که خودشون با اختیار و اراده من عبادت کنند. انبیا را هم برای تبیین همین مطلب فرستاده. فرمود بلغت به اسنا فی کل امتین رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تشریح و تبیین همون آیه سوره زاریات است. خب من بشر را برای کمال آفریدم، انبیا آمدن راه کمال را به اینا نشون بدن. من بشر را برای عبادت آفریدم که این غایت خلق است نه غایت خالق، که اگر اینا عبادت نکردن معاذالله خدا به هدف نرسیده باشد نیست. این مکرر بازگو شد که خدا خودش هدف است، نه هدف داشته باشد. یه موجودی که کمال محض است، کامل صرف است، چون کامل است کار از او صادر می شود و اگر کاری را انجام بدهد تا به یک مقصدی برسد معلوم شود یک کمبودی دارد که به وسیله کار می خواهد اون کمبود را برطرف کند و کامل بشود. به این با غنی محض سازگار نیست. لذا در عین حال که در سوره مبارکه زاریات فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو سوره مبارکه ابراهیم که قبلا بحثش گذشت فرمود به موسی کلیم اعلام کرد، فرمود به همه بگو، به موسی کلیم فرمود به جهانیان بگو ان تکفروا انتم و من فی الارض جميعا ان الله لغنی عن العالمین. وجود مبارک موسی کلیم به عنوان سخنگوی خدای سبحان به جهانیان اعلام کرد که اگر همه مردم روی زمین کافر بشوند خدا به مقصد رسیده است، چون خودش مقصد است، نه او مقصودی دارد معاذ الله ناقص است، کار را که انجام داد برای اینکه مقصود رسید. و این شعر بارها بر ذهنتون رسید که من نکردم خلق تا سودی کنم، من نکردم خلق تا جودی کنم، نه اینکه من نکردم بلکه بر بندگان جودی کنم، که قبلا جواد نبود حالا میخواد جواد بشه. او جواد است به بیان نورانی امام کاظم ابی ابراهیم سلام الله علیه، سواء اعطا و سواء منع. وقتی از حضرت ابی ابراهیم سوال کردن که جواد چیست، فرمود اگر از خلق سوال میکنی جواد کسیست که حقوق الهی رو بده، واجباتش رو بده، مستحباتش رعایت بکنه، این میشه جواد. اگر درباره خالق سخن میگویی هو الجواد ان اعطا و هو الجواد ان منع، بدهد و ندهد جواد است. این طور نیست که یه وصفی در کنار باشه خدای سبحان معاذ الله فاقد اون وصف باشه و کاری انجام بده، بلکه بر بندگان جودی بکنه که بعدها بشه هو الجواد. این که نیست. خب چون او کمال محض است و اراده و اختیار صرف است، از کمال محض، از قدرت محض، از اختیار و علم و اراده و حیات محض فیوزات ریزش می کند و نازل می شود. این عبادت هدف مخلوق است نه هدف خالق. اگر بندگان عبادت نکنند بندگان به مقصد نمی رسند، نه خدا معاذ الله به مقصد نرسد. و همین معنای سوره مبارک زاریات را به همه انبیا دستور داد، فرمود ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. این اجتناب طاغوت و عبادت خدا تشریح و تبیین همون لا اله الا الله است که در بحث دیروز گذشت. حالا همه موظفند این کار را انجام بدن. فرمود به این که پس چهار مطلب شد. مشرکین عصر تو حرفی زدن، یک. مشرکان اعصار گذشتم حرف داشتن، دو. رسول گذشتم با اونها مبارزه کردن از راه فرهنگی و فکری، سه. تو هم اینها رو تبیین کن، توجیهشون کن، چهار. کار تو اینه، تو هر از الجا و استقرار که در کار نیست. اینا البته تو اوائل راه هم، بعد هم حسابی هست، کتابی هست، تطایر کتبی هست، موقفی هست، عرضی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، تمام نشده عالم که. خب اما این که فرمود ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، معلوم می شود که هیچ ملتی بدون پیامبر نیست. در بسیار از آیات از این همگانی بودن رسالت و همیشگی بودن رسالت، یعنی اصل کلی و دوام مطرح است در نبوت عامه. اونگاه قرآن از 25 پیامبر علیه السلام نام میبرد. روایات خب رقم انبیاء علیه السلام را زیاد ذکر کردن. آیه دارد به این که هیچ ملتی و هیچ امتی نیست مگر این که پیامبر دارد. بقیه انبیاء خود قرآن در سوره نساء و در سوره دیگر، فهمون ما نام بعضی از این انبیاء و قصص اونها رو گفتیم، به قصص بعضی انبیاء دیگر رو نگفتیم. ما فقط انبیاء خاورمیانه رو تو قرآن تشریح کردیم. برخی ها خیال کردن که خاورمیانه مهد نبوت است، جای دیگه پیامبری نداره. خب بالاخره مردم حجاز و انبیاء ابراهیمی اینا تو خاورمیانه بودن، اون طرف آب و این طرف آب، یعنی اقیانوس کبیر، اقیانوس هند، دسترسی به اون مردم اون طرف نبود تا قصص انبیا و امم اون دو طرف رو نقل بکنن. آمریکا که اصلا کشف نشده بود، چین و اینها بود که میگفتن اکتبر این ولو بسین، ولی دسترسی نبود. خدای سبحانم وقتی داستان پیامبران رو نقل میکند، کیفر تلخ تبهکاران هم ذکر میکند که اینا سرکشی کردن، ما دماغ اینا رو به خاک مالیدیم. بری تحقیق کنی این فسیر و فلعرض کیف کانا و بس المقدبین در پایان بسیار از این قصص هست، چه این که در اینجا هم هست، پنجر و کیف کانا و بس المقدبین. حالا اگر میفرمود اون طرف اقیانوس اطلس یه ملتی بود و یه پیامبری داشت و یه عده خوب بودند و یه عده بد بودند و بدان به عاقبت تلخ مبتلا شدن، خب مردم باور نمی کردن، راهی برای تحقیق نبود. چجور بفرماد فسیر رو فرارد؟ نه اقیانوس پیما داشتن نه وسائل دیگه داشتن. رضا فرمود اجمالاً هیچ ملتی نیست مگر اینکه پیامبر داشت. و داستان انبیا و امم گذشته را ما دو قسم کردیم، بعضی را ذکر کردیم منهم من قصصناهم علیک منهم من لم نقصصهم علیک. خب ما قصه اونها را نقل بکنیم که چی؟ ما اونایی که بین مکه و شام بودن قصه اینها نقل کردیم. به شما هم گفتیم شما در رحلت شتاء و صیف، تجارت و غیر تجارتی که دارید به شام میرید، دو تا قریه سر راهتونه، انهما لبه امام مبین، این تو سوره مبارکه هجر گذشت. فرمود برید بررسی کنید، آثار باستانی رو بشناسید، آثار تاریخش رو بشناسید، حفاری کنید، خانه های اینها، قصر های اینها، ابزار اینها، ادوات اینها، ما چگونه هم اینها رو دفن کردیم؟ خب بگید عبرت بگیرید دیگه. خدای سبحان میفرماد ما اینا رو گفتیم شما برید و عبرت بگیرید. اما اون طرف آب اقیانوس هند یا این طرف آب اقیانوس کبیر و اطلس در دسترس کسی نیست تا فرماد بگید به تحقیق کنید. لذا اجمالا میفرماد هیچ ملتی نیست مگر اینکه دارای پیامبر بود و هیچ امتی نبود و نیست مگر اینکه دارای پیامبر است. البته یا خود پیامبر است یا امام است یا نمایندگان اونها که به اون سمت میروند، مثل وجود مبارکه هست امیر سلام الله علیه که خودش نائب پیامبر بود، خلیفه بلا فصل بود، این یک. یا مالک اشتر رضوان الله علیه که از طرف هست امیر رفته بود استاندار مصر شد و به اون مردم. بالاخره یا خود پیامبر یا امام یا نماینده های اینها میرن بشه مردم دیگه، این حجت بر مردم تمام میشه. بعد برای ماها نفرموده، نه برای حد حضرت. وجود مبارک حضرت که چه در معراج، در عوارم دیگه، معارف دیگه با همه انبیا ارتباط داشتن، علی برای ما که ما قصه اونها را در قرآن نگفتیم که مردم به دنبال قصه اونها برن تحقیق کنن. برخی از مفسران مثل صاحب تفسیر کاشف این رسول را اعم از عقل و وحی گرفته است، این چنین تفسیر کردن، گفتن لقد بعثنا فی کل امته رسولا، برای هر امتی ما پیامبر فرستادیم. این رسول اعم از رسول باطن است و رسول ظاهر. اگر پیامبر بفرستد که مصداق این آیه است، اگر هم عقل هم باشد که مصداق این آیه است، این سخن ظاهرا ثواب نیست. ظاهر آیه رسول بیرون است که دارای وحی است و شریعت است امثال ذالک، و ذات اقدس اله هم به رسول گرامی صلی الله علیه و سلم خواهد بفرماید که همونطوری که مرسلین گذشته در برابر مشرکان ایستادن توجیهشون کردن، تو هم باید در برابر مشرکان عصر بیستی توجیهشون کنی. این یک. ثانیاً اون رسول که به نام عقل است، این مرمات به امت نیست، این برای هر فردم هست. آیه دارد برای هر امتی ما رسول فرستادیم، اون عقل برای هر فردی هم هست. بنابراین ایشون دو جا، یکی در جلد چهار یکی در جلد سه، این مطلب رو دارن. جلد چهار تفسیر کاشف صفحه 512 و جلد سه تفسیر کاشف صفحه 188 این مطلب رو دارن که درست نیست. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خب اختیاری که ذات اقدس اله به انسان داده است بهترین راه است برای کمال او منتها او اگر راه صحیح را طی نکند لیهلک من هلک عن بینه می شود. لذا فرمود فمنهم من هدی الله فمنهم من حقت علیه الضلاله. فرمود مردم دو قسم شدن بعد از آمدن وحی، گروهی را خدا هدایت کرده است، گروهی گرفتار ضلالت شدن و استحقاق گمراهی داشت. در باره گروه اول فعل را به خدا اسناد داد، فرمود منهم من هدی الله. در باره گروه دوم فعل را به ضلالت اسناد داد، نه به الله، فرمود حقت علیهم الضلاله، نه اینکه خدا اینها را گمراه کرده باشه. سرش این است که ذات اقدس اله عقل و فطرت را از درون، وحی و نبوت و امامت و رسالت را از بیرون برای هدایت و راهنمایی بشر مقرر کرد. به انسان هم کاملا اختیار و آزادی داد. اونقدر انسان آزاد است که میتواند ملحد باشد، میتواند موحد باشد. اگر موحد شد و مؤمن شد و آمن و عمل صالحا، همه این نعم در کنار سفره خداست. برای اینکه رهبران درونی به نام عقل و فطرت که نعمت الهی است، رهبران بیرونی به نام انبیا و ائمه علیهم السلام که نعمت الهی است، قدرت پذیرش که نعمت الهی است، توفیق نعمت الهی است. این شخص این مواد اولیه رو گرفته، مونتاژ کرده، شده ایمان و اطاعت. یک چیزی از خودش در آورده باشد، یک قدرتی، یک علمی که از خودش باشد نیست. ازا ما به نام نعمتن فمنک، در قرآن هم آمده است ما بکن من نعمتن فمن الله. گفتن تو بعد از نمازها به این معنا اقرار کنید، سرش همین است، اللهم ما به نام نعمتن فمنک، برابر همون آیه که در قرآن کریم است ما بکن من نعمتن فمن الله. اما دیگری هم فطرت و عقل خود را سرکوب کرده است، از خواب من دستاها، هم انبیا و مرسلین و ائمه علیهم السلام را معذول کرده است، حرف اونها را نشنید، نسبت به اونها بی‌ادبی کرد، این دو، هم در حوزه درون شهوت و غضب را حاکم کرد، این سه، هم عقل را که از بهترین نعمتهای الهی است به چنگال غضب یا شهوت گرفتار کرد، این چهار. این بیان نورانی هست امی سلام الله علیه که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، همین است. چنین شخصی بیراه می رود، گمراه می شود. وقتی گمراه شد ذات اقدس اله راه توبه را باز می کند، فرصت می دهد، عنایت می کند که از درون و بیرون او شکوفا می شود و راه را پیدا کند و یک گناه را فقط یک کیفر می دهد، یک پاداش را ده برابر پاداش می دهد، بلکه او به حال بیاید و زنده بشود و توبه کند. اگر آمد که توبه الله به حسن و معاب، اگر نه این طغیان را ادامه داد، فهم فی سکرتهم یعمهون شد، از اون بعد دیگه توفیق را از اونها می گیرد، او را به حال خودش رها می کند. این رها کردن می شود اذلال الهی. پس چهار مطلب شد. یک، یه هدایت اولیه است که هدن للناس است. قرآن کریم همگان را مشمول هدایت می کند، هم از درون هم از بیرون هدن للناس است. اگر کسی این هدایت اولیه را بها داد، برای او حرمت قائل شد، چند قدم رفت، خدای سبحان یکی را ده برابر پاداش بدهد، تأییدش میکند، من یؤمن بالله یهده قلبه میفرماید، این تطیعوه تهتدو میفرماید، این کارار میکند، این پاداش الهیست، این دو، این میشه هدایت اولی خدا، دومی هدایت پاداشی خدا که دو تا هدایت است. سه، اگر کسی بیراه رفته است، ذات اقدس اله به او مهلت میدهد، راه توبه، راه انابه، همه را فراسوی او باز بکند که برگردد. اگر نشد حقت علیه الضلاله بشود، یعنی ثبتت. این سه، وقتی به این مرحله رسید، این مرحله چهارم دامنگیریش میشود که خداوند اذلال میکند، یذل من یشا. اذلال خدا مثل هدایت خدای امر وجودی نیست که یه چیزی به او بدهد به نام ضلالت. اذلال بکند یعنی لطفش میگیرد، توفیقش میگیرد، او رو به حال خود رها میکند. این همان است که در سوره مبارکه فاطر فرمود ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک و ما یمسک فلا مرسله. این ما یمسک همون ازلال است. در این را که خدا ببندد کسی نمیتونه باز کنه، و اگر فیض را خدا ندهد این شخص به حال خود رها میشود دیگه. این که در دعاها آمده، مخصوصا دعای پیامبر صلی الله علیه و سلم که اله لا تکلی الا نفسی طرف عین، همینه دیگه. اگر ذات اقدس اله معاذ الله کسی را به حال خودش رها کرده است، خود سقوط میکنه دیگه. چون فقیر محض اراده دارد، اما در حد هویت خود اختیار دارد، در حد هویت خود ارادش فقیرانه است، اختیار او فقیرانه است، خواست او فقیرانه است، آرزوی او فقیرانه است. مگر میشه هویت او فقیر باشه و اراده او غنی؟ از فقیر همین مقدار رو میخوان، منتها این خودش طغیان کرده است و خود را مستقری پنداشت و طغیان کرده است. خب بعد هم درباره این گروه حقت علیه الضلاله، ضلالت به اینا تثبیت میشه. در تبیین این آیه آمده است که یک کاری باید خدا انجام بده، یک کاری باید انبیا انجام بدن، یک کاری هم توده مردم. کاری که خدا باید انجام بده باید درش نیست، یقینا خدا میکند، نه باید بکند. اون ارسال رسول است. ممکن نیست خدای سبحان پیامبر نفرستد، اما این یجب و ان الله است. و ممکن نیست امساک بکند از ارسال انبیا، چون اون یمتنع عن الله است. امتناع به اختیار لا ینافی الاختیار، چه اینکه وجوب به اختیارم لا ینافی الاختیار. خدا قادر هست که دو طرف کار را انجام بدهد، ولی یقینا نمی کند، با اختیار خود نمی کند، نه نباید بکند. که یک چیزی در خارج معاذ الله حاکم بر خدا باشه، به خدا مقهور و محکوم اون قانون باشه. صدور قبیح از خدا ممتنع است، اما ممتنع بالاختیار، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. پس خدای سبحان با کاری که از او انجام میگیره یقینا میکند، و اون بعث انبیاست برای هدایت مردم، این کار رو یقینا میکند. فهمون لقد بعثنا، ما کارمونه کردیم. یک کاری که انبیا باید بکنند، فهل علر رسول، اینجا دیگه علاست. انبیا موظفند، برای اینکه محکوم حکم الهی هستند، مقهور قانون الهی هستند. ذات اقدس اله به اینها واجب کرده است تبلیغ را. یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. بر انبیا واجب است که فرمان الهی را اطاعت بکنند. این یجب و علل انبیاست. اینا کارشون را کردن. این دو میمونه توده مردم. مردم قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. این است. اگر راه سیر رو طی کردن منهم من هدی الله میشود، نشد معاذ الله منهم من حقت علی ضلاله خواهد بود. والحمد لله رب العالمین.